بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 361 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 19 از سوره مبارکه یونس، آیه که دران الله متعال میفرماد: و ما کان الناس الا امتا واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. در این آیه الله متعال میفرماید که وما کان الناس الا امه واحده، مردم یعنی قبل از مبعث پیامبر صلی الله علیه و سلم جز اینکه یک امت واحده باشند چیز دیگری نبود. منظور از امت واحده در این آیه یعنی امت واحده در کفر، یعنی همه آنها یک دست و یک پارچه کافر و مشرک بودند و در این زمینه اختلافی وجود نداشت. و اکثر آیات قرآن وقتی که سخن از امتهای پیشین دارد که امت واحده بودن، یعنی در کفر و شرکشان، در گمراهیشان همه یک دست بودند. و به همین دلیل در سوره زخرف آمده که ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابواب و زخرفا. اگر این گونه نبود که مردم در کفر یک امت واحده بشند، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، برای آن کسانی که به رحمان، به الله رحمان کفر می‌ورزیدند، برای آنها خانه های قرار می‌دادیم. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، یعنی اینکه خانه های آنها را، سقف های آنها را از نقره قرار می دادیم، یعنی تمام امکانات دنیا را در اختیار آنها قرار می دادیم. و معارج، و برای آنها پله هایی قرار می دادیم که از آن بالا بروند. علیها یظهرون، یعنی از آن بالا میرن پشت بام خانه هایشان. ولی بیوتهم ابواب و سرورا، و برای خانه آنها درهای بسیار بزرگ قرار می دادیم و در خانه آنها تخت های قرار می دادیم. علیها یتکئون، که برای این تخت ها تکیه می دادن. و زخرفا، و از زیور و زینت همه چیز آنها می دادیم. ولی اگر قرار بود که همه کفار این گونه باشند و امت واحد باشند در کفر و در نعمت، همه کافر می شدن، چون همه دیگه فکر می کردن که راه درست اینجاست. ولی ما کافر بدبخت داریم، کافر فقیر داریم، مسلمان فقیر هم داریم، کافر ثروتمند داریم، مسلمان ثروتمند هم داریم. پس مبنای ثروت مبنای این نیست که این انسان در راه درست و در راه هدایت قرار گرفته است. چه بسا انسان‌های گمراه ثروت‌ها آنها از پارو بالا می‌رود، و چه بسا انسان‌های مسلمان و مهتدی ثروت‌ها آنها غیر قابل شمارش باشد. هر دو نمونه وجود دارد و برخی از افراد اینجا دچار گمراهی میشن که اگر راه ما درست بود، پروردگار همه چی را به ما میداد. اکثر پیامبران در سختی بودند، اکثر اولیاء الله در سختی بودند. و در حدیث صحیح آمده که اشد الناس ابتلاء عن الانبیاء، شدیدترین مردم که دچار ابتلا میشن پیامبران هستند. ثم الامثل فالامثل، سپس هر کس که بهتر باشد ابتلاء او بیشتر است. به هر حال بر بگردیم به موضوع آیه، این که منظور از امت واحده در مثل این گونه آیات، یعنی امت واحده در کفر. ولی با این وجود ما امت واحده در ایمان هم داریم. در سوره انبیاء آمده که ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون. بعد از اینکه ذکر پیامبران به میان آمد، نام چندین پیامبر در آنجا ذکر شد، در پایان این آیات فرمود که این امت، امت واحده است که من پروردگار شما هستم، پس فقط مرا عبادت بکنید. پس به هر دو معنا در قرآن امت واحده آمده. و در سوره بقره آمده که ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. اگر الله عز وجل میخواست آنها بعد از این که بینات برای آنها می آمد، همدیگر را نمی کشتند. ولی تقدیر الهی بر این بود که دچار اختلاف بشن و از آن یک پارچگی کفر بیرون بیان. وقتی که بینات آمد، پیامبر مبعوث شد، کسانی بودند که به پیامبر ایمان آوردند، فمنهم من آمن ومنهم من کفر. و اینجا بود که اختلاف ایجاد شد و بر اساس همین اختلاف بود که به جان همدیگر افتادند و همدیگر را کشتند. آیه دقیق می‌فرماید ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اینجا هم دقیقا همینو میگه، میگه که وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. مردم قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم جز اینکه در یک کفر یک پارچه باشن چیز دیگری نبود، ولی به محض اینکه پیامبر مبعوث شد و بینات آمد و آیات آمد و معجزات آمد دچار اختلاف شدن و این یک پارچگی کفر به هم خورد. چرا؟ چون گروهی ایمان آوردن و گروهی به کفر خود ادامه دادن. ولولا کلمه سبقت من ربک، و اگر آن کلمه الهی، آن کلمه پروردگارت، یعنی حکم و قضای الهی و تقدیر الهی که سبقت، قبل از این تقدیر آن صورت گرفته بود، حکم الهی حکم سابق است، مقدرات تا روز مردم به بهشت و جهنم هم مشخص شده از قبل، تمام آن چیزهایی که قرار است در جهان هستی اتفاق بیفتد الله عز و جل از صفر تا سرش همه را مقدر ساخته و در لوح محفوظ نوشته شده. پس حکم الهی سابق بر این بود که بلا فاصله در اثر این و نابود آنها فرستاده شود و آن پیامبر مورد تکذیب قرار بگیرد و آیات الهی مورد تکذیب قرار بگیرد، قطعا آن قوم مستحق عذاب هستند. و آیات زیادی در قرآن دلالت بر این می‌دهد و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا زمانی که ما رسول نفرستاده ایم عذاب نمیدیم. یعنی رسول فرستاده میشه به قوم کفار، آن رسول مورد تکذیب قرار میگیره و اینجاست که عذاب الهی بر آن قوم نازل خواهد شد. حالا یا همان لحظه یا دیرتر، بستگی دارد به تقدیر الهی که چگونه تقدیر کرده باشد. اینجا هم فرمود ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. اگر این حکم پروردگار سابقت نبود قطعا پروردگار متعال در بین آنها و در این اختلافی که به علت کفر و ایمان حاصل شده بود حکم میکرد. و حکم الهی در اینجا چگونه است؟ به این شکل است که اهل کفر نابود میشن و دچار عذاب در این دنیا میشن و اثری از آنها باقی نخواهد ماند. ولی با این وجود 13 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه باقی ماند و کفرم بود و اهل مکه دچار عذاب نشدند. 13 سال پروردگار به آنها مهلت داد و بعد از هجرت نیز در سال دوم بود که عذاب الهی در جنگ بدر بر آنها نازل شد و 70 تن از رؤسای آنها و بزرگان آنها، پوزه آنها به خاک مالیده شد. پس پروردگار مهلت می دهد. ان الله یهمل ولا یمهل، این یک جمله یک مثال عربی است. یهمل، یمهل ولا یهمل، ان الله یمهل یعنی مهلت میده، ولا یهمل یعنی اهمال نمیکنه، ول نمیکنه، یک روزی میگیره. همچنین افرادی که ظلم میکنن مثلا همون لحظه دچار عقوبت نمیشن، ولی روز خودش میاد و هیچ ظالمی نیست که در این دنیا جان سالم به در ببرد. پس تقدیر الهی بر این است، فرصت میدهد. انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. ای پیامبر اینا دارن کید میکنن، من هم کید میکنم. ای پیامبر تو کافرین رو مهلت بهشون بده، من هم مقدار کمی به آنها مهلت میدم، یعنی آنها رو خواهم گرفت. و در حدیث صحیح آمده که الله عز وجل مهلت میده به انسان کافر حتی اذا اخذه لم يفلته، ولی وقتی که دیگه گریبان اونو میگیره ولش نمیکنه. ببینم این قضا و این حکم کی صادر شده باشه و در کجا قراره که گریبان او را بگیرد. و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه. یکی دیگر از ایرادهایی که کفار قریش به پیامبر صلی الله علیه وسلم میگرفتن در کنار تمام ایرادهای آنها این بود که میگفتن ای کاش لولا انزل علیه آیه من ربه، ای کاش یک آیه از طرف پروردگارش. نمیگفتن پروردگار ما، میگفتن پروردگارش، یعنی اینکه میخوان به گونه‌ای بگن که این پروردگاری که محمد داره ادعا میکنه با پروردگار ما تفاوت داره. میخوان بگن که این محمد فرستاده پروردگار ما نیست، این قرآن سخن پروردگار ما نیست. به همین دلیل میگفتن من ربه، ای کاش یک آیه‌ای از طرف پروردگارش بر اون نازل میشد. که منظور از آیه در اینجا از جنس آیاتی است که پیامبران سابق مانند پیامبر موسی و عیسی و دیگران به آنها داده شده بود، یعنی آیات حسی، آیاتی که به عنوان معجزه میتوان آن را دید، نه آیاتی که تلاوت میشود. و این در صورتی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از این گونه معجزات هم برخوردار بود و کفار قریش این را میدیدن، بلکه گفته شده و این گفته یک گفته درست است که تمام معجزاتی که به صورت متفرق به همه پیامبران داده شده همه آن به پیامبر صلی الله علیه وسلم داده شده. تمام معجزاتی که به صورت متفرق به پیامبران پیشین داده شده همه یک جا به پیامبر صلی الله علیه وسلم داده شده. اگر پیامبر موسی علیه السلام از آن عصا و از آن دست برخورد، پیامبر صلی الله علیه وسلم دست میکشید بر سر کسی بهبود پیدا میکرد، اشاره کرد به ماه دو تکه شد، اگر میزد و دریا دو تکه میشد، رسول الله صلی الله علیه وسلم با انگشت اشاره به ماه کرد و ماه دو تکه شد، اگر پیامبر موسی علیه السلام با عصای خود به آن صخره میزد و 12 چشمه میجوشید، پیامبر صلی الله علیه وسلم یک کاسه آب براش می آوردن دستش تو اون کاسه می گذاشت، آب از لابلای انگشتان پیامبر می جوشید و 70-80 نفر و گاهی اوقات یک لشکر از آن آب می خوردن و وضو می گرفتن و سیر می شدن و آب هنوز سر جا خودش. که ضربه ای در جان خورده از این جنس ما زیاد داریم در احادیث. صالح علیه السلام گفت هیچ راه نفوذی نداره، حامله 10 ماهه برای ما بیرون بیاوری ما به تو ایمان میآوریم. گفت ایمان میآورید؟ گفتن ایمان میآورید. پیامبر صالح به اذن الله عز و جل به این صخره اشاره کرد، صخره بزرگ به اندازه یک کوه بود، از وسط دو تکه شد و یک شتر ماده حامله 10 ماهه از آن بیرون اومد. ایمان نیاوردن، گفتن که ما را سحر کرد. خلاصه از این ادعاها همیشه بوده، کسی که نمیخواد ایمان بیاره و قبول بکنه برای بهانه تراشی ممکنه 1000 تا بهانه ردیف بکنه. و به اونها بگو که غیب در نزد الله متعاله، من جمله معجزات، معجزات از جنس غیبه، من مالک آن نیستم که هر آن چیزی که شما درخواست میکنید من برای شما بیاورم. و این مسئله هم به شکل‌های مختلف در قرآن آمده. گاهی اوقات می‌فرماید که من مالک خزائن آسمان‌ها و زمین نیستم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم اني ملك. نمیگم که خزائن الهی به دست منه، نمیگم که من از جنس ملائکه هستم، من بشرم، میخواید براتون چیکار بکنم، من از جنس خودتون هستم. بنابراین این گونه نیست که هر ادعای کفار کردن پیامبر توانایی این را داشته باشد یا صلاحیت این را داشته باشد که بخواد آن را فراهم سازد. فانتظروا اني معكم من المنتظرين. حال که مسئله این گونه است، شما این راه را در پیش گرفتید، لج و لجبازی، پس منتظر میمونید. فانتظروا، شما منتظر بمونید. اینی معکم من المنتظرین، منم همراه شما منتظر میمونم ببینم عاقبت و نتیجه از آن چه کسی خواهد شد. کجاست ابو جهل؟ کجاست عقبت ابن ابی معید؟ کجاست ابو لهب؟ کجاست ولید ابن عتبه؟ کجاست ولید ابن مغیره؟ کجاست عتبه و ربیعه؟ اینا کجا هستن؟ چگونه از آنها در جهان امروز یاد می شود؟ آیا احدی پیدا می کنید؟ احدی پیدا می کنید که از آنها به خوبی یاد کند؟ و کجاست رسول الله؟ و رفعنا لك ذکرك. ابن عمر، نام تو را بالا بردیم. هر جا که نام الله تعالی برده می شود، هر جا که گفته میشد اشهد ان لا اله الا الله، گفته میشد اشهد ان محمد رسول الله. و رفعنا لك ذکرت، نام تو را بالا بردیم. عاقبت للمتقین، همیشه عاقبت و سرانجام از آن انسان ها. و اگر ما رحمتی را به مردم بچشانیم، اذقنا، فعل ماضی است، هرگاه رحمتی را به مردم چشاندیم، من بعد ضراء مستهم، آن هم بعد از ضراء، ضراء یعنی فقر، تنگدستی، قحطی، خشکسالی، بعد از آن قحطی و خشکسالی که مستهم بر آنها وارد شد، آنها را درگیر کرد. اذا لهم مکر فی آیاتنا، به جای که بیان شکرگزار نعمتهای الهی باشند، بگن الحمدلله، میان نعمتهای الهی را در راه مکر به کار میگیرند. اذا لهم مکر فی آیاتنا، راه ناشکری در پیش میگیرند. خودمون امسال شاهد همین مسئله بودیم، چقدر باران تأخیر کرد، تا جایی که مردم گفتن دیگه امسال از تشنگی خواهیم مرد. رحمت الهی در لحظاتی نازل شد و آن آبمارها را در چند دقیقه آنچنان پر کرد که از قدرت هیچ احدی بر نمی آید جز ذات الهی. خب الان نگاه بکنیم به مردم، میبینم شکرگزارن یا به دنبال من. یا اجازه بدهد که انسانهای مکار به نتیجه برسند. اگر آنها مکر می کنند، الله تعالی نیز مکر می کند. و مکرو و مکر الله، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. ولی مکر چه کسی می گیره؟ مکر چه کسی سریع تره؟ در قرآن آمده که و ما نحن بمسبوقین، یعنی کسی نمی تواند از ما سبقت بگیره و ما عقب بیفتیم. هیچ وقت ما عقب نمیفتیم، همیشه ما پیروز و برنده هستیم. و قطعا مکر انسانهای ماکر به جای نخواهد رسید. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آن فکرهایی و آن دعاهایی که کافرین میکنن جز این که در گمراهی باشد در چیز دیگری نیست، همش به تباهی است، همش به نابودی است، نقشه آنها نخواهد گرفت. والله خیر الماکرین در قرآن میخونیم یعنی چی؟ والله خیر الماکرین یعنی ماکر زیاد وجود داره، کسانی که مکر میکنن، انسانهای کافر مکر میکنن، ولی مکر الله عز و جل بهترین انواع مکر است. اگر به شما از شما سوال بکنن که بهترین نوع مکر کدام است، تا میشنوی احساس میکنی که مکر چیز بدیه، چیز پلیدیه، مکاره، میگیم فلانی مکاره، ولی در ذات الهی وقتی که الله عز و جل مکر میکند، در بهترین جایگاه خود مکر میکند. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، رسول ما یعنی ملائکه الهی، چون ملائکه هم رسول هستند، همونطور که رسول ملکی داریم رسول بشری داریم، آن چیزهایی که شما مکر میکنین می نویسند. یکتبون ما تمکرون، الله عز و جل عالم است، محیط است به تمام کارهایی که دشمنان دین و دشمنان پیامبران و دشمنان الله متعال انجام می دهند. و ملائکه گفته های آنها را، دسیسه های آنها را، نقشه های مخفیانه آنها را می نویسند. ملائکه که می نویسه، الله عز و جل که از ملائکه عالمتر و داناتر است، احاطه داره به همه چیز. آیا به نظر شما پروردگار متعال اجازه می دهد که کفار خبیث و ناپاک بر اهل ایمان پیروز بشون و چیره بشون؟ ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، کلمه ما یعنی حکم ما پیشی گرفته برای بندگان مرسل ما، انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، قطعا پیامبران همیشه منصور هستند. یک جای تاریخ بیاورید که پیامبر شکست خورده باشه، و تلک الایام نداولها بین الناس، و پروردگار ابتلا میکنه مؤمنین رو. هنر ابتلاعات صورت میگیره ولی عاقبت از آن مؤمنین است، و الله عزوجل به هیچ عنوان اجازه نمیدهد که کفر بر ایمان پیروز شود، به هیچ عنوان. ولی یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قرار نخواهد داد به هیچ عنوان که کافر بر مؤمن تسلط پیدا بکند، مگر اینکه دیگه انسان مؤمن اینقدر خود را به پستی بگمارد و راضی بشود به پستی که بله انسان کافر بر او چیره شود. دیگه آن وقت از پستی مسلمان است. مانند همین وضعیتی که امروز ما در فلسطین داریم، امروز این وضعیتی که در فلسطین برقرار است از پستی مسلمانان است، نه از قدرت کفر. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، الله عز و جل آن ذاتی است که شما را هم در خشکی و هم در دریا به حرکت در آورده است. یسیرکم السیر، در قرائت عبدالله ابن عامر دمشقی آمده که هو الذی ینشرکم فی البر والبحر، ینشرکم یعنی شما را در همه جا پخش کرده، منتشر کرده، همه جا هستید، رو دریا هستید، رو زمین هستید، این همه امکانات به شما داده، دارید راه میرید، حالا که تو هوا هم هستیم. حتی اذا کنتم فی الفلک، سوار بر کشتی هستی، و جرین بهم بریح طیبه، یک باد خوبی میاد، بادی که کشتی سواران آن باد را میخواهند که بیاد، طوفان نشه، دریا آروم باشه و به وسیله این باد کشتی حرکت بکنه. جرین مؤنث، از جری جریان حرکت کردن، بریح طیبه یعنی به واسطه یک باد خوب دلپذیر، و فرحوا بها، و کسانی که سوار بر کشتی هستن خوشحال میشن از این بادی که اومده. در همین لحظه جاءت ریح عاصف، یک دفعه موج تغییر پیدا میکنه و یک باد شدیدی میاد، طوفان برپا میشه. ریح عاصف یعنی آن بادی که همه چیز را در هم میشکند. عاصف مانند کعصف مأکول در سوره فیل، عصف و عاصف اینا همه ماده شکیه یعنی کوبیده شده، و عاصف اینجا اسم فاعله یعنی میکوبد. و جاءهم الموج من كل مكان، و از هر جا از هر طرف امواج میاد به طرف کشتی، از راست، از چپ، از جلو، از پشت سر، دریا متلاطم میشه، همه چی به هم میریزه. و ظنوا انهم احيط بهم، و اینجا که آن کسانی که بر این کشتی سوار هستن یقین حاصل میکنن. ظن در اینجا به معنی یقین است. در گذشته گفتیم که کلمه ظن در قرآن به معانی مختلف میاد، به معنی یقین 100% میاد، به معنی ظن غالب میاد، به معنی ظن مرجوح و باطل هم میاد. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، در اینجا ظن به معنی ظن مرجوح و کاذبه. اینی ظننت انی ملاق حسابیا، یعنی من یقین حاصل که پیدا کردم که یک حساب و کتابی خواهم داشت. چون اینجا دیگه با ظن و شک و گمان که نمیشه مسائل اخروی، باید یقین در آن وجود داشته باشه. و گفته شده که هر جا در قرآن کلمه ظن مقترن به ان باشد معنی یقین میدهد. و ظنوا انهم احیط بهم، یقین حاصل کردن که از همه طرف مورد احاطه قرار گرفتن، نابودی آمد. دعوا الله مخلصین له الدین، در این لحظه که دیگه امید آنها از همه چی بریده است، دیگه نه لاتی رو میشناسن، نه عزایی، نه مناتی، نه اسافی، نه نائلی، هیچ کس نمیشناسن. الله عزوجل رو مخلصانه فریاد میزنن، دعوا الله مخلصین له الدین، خالص خالص، یا الله. دیگه از لات و عزا خبری نیست. لئن انجیتنا، چی میگن در دعاشون؟ میگن بار الله اگر ما را، لئن انجیتنا من هذه، اگر ما را از این مهلکه نجات دادی، لنکونن من الشاکرین. قطعا این کلمه نکون در اینجا با دو تأکید آمده، لام تأکید و نون تأکید، دو عامل تأکیدی در آن وجود دارد. یعنی قول 100% میدهیم قطعا و یقینا ما از بنده های شاکر تو خواهیم شد. شاکر چه کسی است؟ شاکر کسی است که از نعمت الهی استفاده میکنه و حمد الهی رو بیزان میاره. دیگه مشرک نیست، کافر نیست، به دنبال لات و عزا هبل نیست. فلما انجاهم، وقتی که آنها را نجات دادیم، از اون مهلکه آوردیم، به ساحل رساندیم، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، همون لحظه که پای خود را بر روی خشکی میگذارن دوباره لات و عزا میگن، راه بغی در پیش میگیرن در زمین، آن هم بناحق، طغیان میکنن. یا ایها الناس، ای مردم، انما بغیکم علی انفسکم، بدانید که نتیجه و ببال این بغی که در پیش گرفتید بر علیه خودتونه. شما به الله متعال نمیتونید ضرری برسونید، دارید به خودتون ضرر وارد میکنید. دیدید یکی مثلا سیگار میکشه، بهش میگی سیگار ضرر داره، حرف گوش نمیکنه. یکی مشروب میخوره، چیزی که مشروب ضرر داره، حرف گوش نمیکنه، میفهمه. انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، شما در حال سپری کردن و استفاده کردن متاع زندگی دنیا هستید، خیلی زود تمام میشه. تمام قرآن میگن متاع الحیات الدنیا، تقدیر اینه که هذا متاع الحیات الدنیا، و فقط در روایت حفص آمده که متاع الحیات الدنیا، منصوب فتحه داره، یعنی این که مقدر به یک فعل است، یک فعلی مقدره در اینجا که کلمه متاع منصوب به آن شده، مفعول آن قرار گرفته، و هر چیزی ممکنه که تقدیر بشه در اینجا. استفاده میکنید از متاع حیات دنیا، سپری میکنید، میگذرانید. ثم الینا مرجعکم، ولی بعد از سپری شدن این متاع زندگی دنیوی، بازگشت شما به سمت ماست.
راه دیگری ندارید. فننبئکم بما کنتم تعملون، و آنجاست که ما شما در مقابل آن کارهایی که انجام دادید، آن کفری که در پیش گرفتید، آن بغی و طغیانی که انجام دادید، شما را از عاقبت این کارهاتون با خبر می‌سازیم. یعنی شما را مجازات خواهیم کرد، شما را مورد عقوبت قرار خواهیم داد، شما را راهی جهنم خواهیم کرد. دیگه آنجا فریادرسی ندارید، کسی ندارید که به درد شما بخوره، نه لات و عزاتون به دردتون میخوره، نه فرزندتون، نه اموالتون، هیچی به دردتون نمیخوره. در روز قیامت فقط ایمان و عمل صالح به درد میخوره. دیگه هرچی داشته باشی، ثروت قارون هم داشته باشی، ادعای ربوبیت فرعون هم داشته باشی، به دردت نمیخوره. ادعات هر چی میخواد باشه، بلکه در اولین منزلگاه آخرت که در این دنیا صورت میگیره که قبر باشه، ثروتمند و بدبختش مثل هم هست، همان زمین همان کفن، تمام شد و رفت. هر چی جمع کردی در این دنیای فانی ول میشه. این حقیقتی است که الله عز و جل ما را از آن با خبر میسازه که شاید آن کسانی که توفیق الهی و اراده الهی بر این است که هدایت بشن، مورد هدایت قرار بگیرن، ولی کسی که نخواهد، اگر تمام پیامبران هم یک جا جمع بکنی و تمام کتابهای آسمانی را یک جا بگذاری، هم ایمان نخواهد آورد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.